أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 16 و آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. اگر دقت بفرمایید در آیه پیشین بعد از آن که خداوند سبحان اشاره فرمود به جاذبه ها و جذبه هایی که ممکن است در زندگی دنیا چشم آدمیان رو خیره کند و از اون اهداف برجسته‌ای که به سوی اون حرکت می کنند بازشون بدارد، اونگاه چنین فرمود: قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم. می خواهید شما را ما آگاهی دهیم به اون چه در نزد خداوند سبحان برای اهل تقوا بهتر و شایسته تر است؟ چون نام اهل تقوا مطرح شد، بنابراین شایسته است که یه اشاراتی و یه معرفی از متقین هم به عمل آید. این سبک قرآن کریم است که خداوند هنگامی که عنوانی رو مطرح میکند، مؤمنین، متقین، ظالمین، حتی اونگاه ویژگی هایی از این عنوان کلی را بازگو می فرماید. هم یه ارتباط بین آیات هست و هم در این حال یه نوع روشنگری در قبال این عناوین و این اسما که یه عنوان کلی نباشد که ندانیم متقی کیست، چیست، مؤمنان کدامند. نه، قد افلح المؤمنون، مؤمنین بدون شک رستگارند. آ، مؤمن کیست؟ الذین هم شروع میکند خداوند 10 تا ویژگی اینها رو بازگو میفرماید و اون کسی که میخواهد ببیند با اهل ایمان چقدر فاصله دارد یا ندارد، میتوند این 10 ویژگی رو در خودش بنگرد و مشاهده کند چه مقدار از اون هست، چه مقدار نیست. این بهترین شیوه است که انسان هنگامی که یه عنوانی رو بازگو میکند با ویژگی ها و شاخصه های بیرونی اون عنوان کلی رو تطبیق دهد و این سبک قرآن کریم است. به دنبال این که نام متقین به میان آمد، الذین یقولون، این ویژگی های متقین است. یک، مؤمنین متقین کسانی هستند که میگویند. اما مشاهده میفرمایید که این یقولون به شکل فعل مضارع مطرح می شود، حاکی از استمرار و دوام این گفتار و این قولی است که بر زبان اهل تقوا جاری می شود. این متقین مکرر و مدام می گویند که ربنا، پروردگارا، اننا، آمنا، محققا، قطعا ما ایمان آورده ایم و بر سر ایمان خود ایستاده ایم. خب، نشانه نخستین این است که اهل تقوا خداگویی متصل دارند. میدانیم عزیزان که هیچ عاملی نمیتواند مانند صحبت و گفتگوی با خداوند سبحان جانهای ما را سیراب کند. با نفس هر که درآمیختم مصلحت آن بود که بگریختم. صحبت که از فر همایی نداشت است اگر قضیه رو بنگریم. واقعا این گفتگوی با خداوند است که جان انسان رو میپروراند، سیراب میکند و از خستگی و ملال این دهر و زندگی انسانها رو به در میآورد. لذا اهل تقوا و اهل ایمان کسانی هستند که همیشه به این مهم میپردازند و این ارتباط کلامی و گفتاری رو هم با پروردگار خیش آن به آن به مرتب حفظ میکنند. اما میگویند ربنا، اگر به مجموعه یا آیات قرآن بنگرید هیچگاه مشاهده نمی کنید که خداوند از زبان اهل ایمان اهل تقوا بگوید مثلا اینها کسانی هستند که خالقنا الهنا معبودنا، اینها هیچگاه اینطور خدا رو نمی خوانند. همیشه از زبان این بندگان شایسته کلمه ربنا رو می بینید، نه الفاظ و عبارات دیگر. حتی در دعاها و ادعیه معصومین هم اگر مشاهده کنید میبینید اگر گاهی میگویند الهی، به دنبال اون میگویند و ربی و سیدی. یعنی این کلمه رب یه عنوانی است که باید همیشه در خواندن خداوند سبحان مد نظر ما باشد. چرا؟ چون کلمه رب که نماد ربوبیت و پروردگاری و تربیت الهی در وجود و آفرینش است، اگر اون رشته ارتباط ما با ربوبیت پروردگار باشد، خدا رو به عنوان اون مربی اصلی خلقت در وجود و در جان خودمون بپذیریم، چون که صد قامت نود هم پیش ماست، اگر ما پذیرفتیم که طرح تربیت در وجود از خداست و ما باید به تربیت الهی تن بدیم، دیگه خالق بودن اون رو هم قبول کردیم، مالک بودن اون رو هم پذیرفتیم، مدبر بودن خدا رو هم پذیرفتیم، دیگه با قبول ربوبیت بقیه کلاس های قبلی رو ما طی کردیم که الان به کلاس پروردگاری ثبت نام کردیم و اقرار به این مقام خداوندی. حالا هازا میبینید که این بندگان شایسته در قرآن همیشه با رب خداوند رو میخوانند و با او سخن میگویند. یقولون ربنا اننا آمنا، ابتداعاً یه اعتراف و یه اقرار شایسته است بر این که ما ایمان آورده ایم و به عمق دل و وجود تصدیق میکنیم، پذیرفتیم پروردگار را، وجود تو را، حاکمیت تو را و ربوبیت تو را. اننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا، بعد از این که از زبان این جماعت میگوید که اینها اقرار به ایمان میکنند، خواسته اینها رو مطرح میکنند. اینها میگویند آمن، ایمان آوردیم، آمنا، اما فغفر لنا. دو نکته زیبا اینجا دیده میشه. یک این که مثل این که اهل ایمان بعد از گفتن کلمه ایمان و اقرار به ایمان به نوعی میخواهند خودشون رو به خداوند سبحان نزدیک کنند، و بعد از ایمان وقتی طلب مغفرت از پروردگار میکنن، نمیخوام تعبیر به اصطلاح پایین و نازلی رو به کار ببرم، اما به نوعی میتوان گفت اهل ایمان در حال ناز کردن برای خداوند سبحان هستند با این جمله فغفر لنا، ای خدایی که ما به تو ایمان آورده ایم و ربوبیت تو رو پذیرفتیم، اما ما لحظه لحظه تشنه غفران تو هستیم و دلبسته این نوع ارتباط با حضرت تو که مغفرت تو بر سر ما باریدن کند. فغفر لنا، کلمه فغفر رو و غفران رو همین اخیراً هم در همین سوره هم مطرح کردم خدمت عزیزان. کلمه غفران قفر و صوب، وقتی یه پارچه ای رو در کلام عرب این رو میشویند، پاکیزه میکنند، این رو منزه میکنند، این رو غفران و صوب میگویند. ریشه کلمه به اینجا برمیگردد. پروردگار ما نیاز به اون داریم که این دست تربیت تو ما رو بشوید، ما رو تطهیر کند. ما نیاز داریم که زیر چتر حمایت تو و عنایت تو قرار بگیریم. خب ببینید، این اهل ایمان بعد از اقرار به ایمان، حاجتمندی خودشون رو به این شیوه و ارتباطشون رو با حضرت حق تثبیت میکنن. فغفر لهم. نکته دومی که از جهت کلامی ها از اهمیت این، خب میگوییم که ما ایمان آوردیم، اما استعذار دارید این رو بعضی از صاحبان فکرهای مختلف و گروه ها و اقلیت های اسلامی مطرح می کردن یه وقتی، که آیا ممکن است مؤمن ارتکاب کبیره بکند؟ یعنی اگر کسی یه گناه کبیره ی انجام داد می توان به چنین کسی گفت مؤمن؟ می گفتن نه، اگر کسی گناه کبیره انجام می دهد دیگه نام این رو مؤمن نگویید و ننامید، این مؤمن نیست، به دلیل اینکه گناه با ایمان جمع نمی شود. این حرف طبق آیات شریفه قرآن درست نیست، من جمله همین آیه که ملاحظه می‌فرمایید. ما یه مؤمنانی داریم که در اوج ایمانند، در مقام یقین ایمانی هستند، اون مقام عصمت است. بله، اونجا جایی است که دیگه بین اون ایمان و بین اون زشتی‌ها و بدی‌ها بسیار حجاب‌های عمیق ایجاد شده است و ایمان کار خودش رو کرده است و وجود این انسان‌ها در نهایت پاکی و اون اوج صفاست. اما در مرتبه پایین و کمتر از اون، ایمان با خطا و اشتباه جمع می شود. یعنی اینطور نیست که ما توقع داشته باشیم اگر نام کسی مؤمن است دیگه این هیچ خطایی نمی کند، هیچ اشتباهی نمی کند. نه، ما آدمیان شاید بالاخره از ضعف‌هایی برخورداریمون، توانایی لازم به سادگی در ما دست نمی دهد که از همه جهات، از همه جوانب بتونیم کار خودمون رو سامان بدیم و به اون اوج ایمان برسیم. اون جماعت بزرگ، اون در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، اون بندگان شایسته و صالح خدا به اون قله کمال رسیدند، اون عباد صالح، عباد مکرمون به تعبیر قرآن. اما در مراتب پایین تر اون بالاخره ایمان ممکنه درش خطا هم باشه، لغزشی هم باشه، حالا صغیره‌ای هم باشه، در بعضی از موارد ممکنه کبیره‌ای هم باشه. اما اگر ادامه بر این بود، اگر اصرار بر صغیره یا کبیره بود، اونجا با ایمان منافات داره، اونجا با ایمان نمی سازد و الا این توقع دیده می شود. بنگرید آیه مبارکه رو. بعد از اینکه اینها میگن آمنا، سریعا میگن فاغفر لنا ذنوبنا. یعنی از زبان این اهل ایمان شما اعتراف به ذنوب رو میبینید. بالاخره اینها میگن خدایا ما نهایت سعیمون رو داریم میکنیم، تمام همت ما این است که بعد از ایمان طبق اصول ایمانی خودمون عمل کنیم و رفتار کنیم. اما ممکن است پروردگار یه جایی پای ما بلغزد، یه جایی ما یه مشکلاتی داشته باشیم، دیگه در اون کمبودها و کاستیها چشم امید ما به غفران توست و حضرت توست. فاغفر لنا ذنوبنا. اما نکته دیگه و زیبای سخن این است که فرمود ذنوبنا. از میان نام‌های گناه و عصیان، خداوند سبحان کلمه ذنوب رو در اینجا مطرح می‌کند. بر ما بپوشان، ببخشای بر ما ذنوب ما را. علت این که اینجا کلمه ذنوب مطرح میشه احتمالاً این است که استهزار دارید ذنب و ذنوب نوعاً به دلیل تبعات و پیامدها و آثار گناه اطلاق میشود، چون از ماده ذنب گرفته میشه به معنای دنب و دنباله. اگر فرمود فاغفر لنا ذنوبنا، این اهل ایمان اعتقاد دارند و معتقدند که گناه و خطا یه پیامدهایی داره برای اونها، یه عواقب ناخوشی دارد، لذا از خداوند طلب میکنند که اون تبعات و پیامدهای گناه رو بر اینها بپوشاند و محو کند و ببخشاید. فاغفر لنا ذنوبنا، این در دنیا. و غنا عذاب النار، پروردگارا ما بر اساس ایمان و اعتقاد و باوری که به تو داریم، به حساب تو داریم، به عدالت و کتاب تو داریم، لذا طبعا دلنگرانیم که نکند در قبال این خطاها و در قبال این اشتباهات ما مستوجب اون قهر تو در جهان آخرت و عالم باقی باشیم. پس از تو میخواهیم که ما رو از اون عذاب خودت حفظ کنی. کلمه غنا از ماده وقایه میآید به معنای حفظ کردن، به معنای مسئول داشتن. ما رو مسئول بدار و حفظ کن از عذاب نار. واژه عذاب رو گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم. بعضی اصرار دارن که کلمه عذاب از ماده عذوبت بیاید. عذوبت یعنی شیرینی. اگر این احتمال لغوی درست باشه، وقتی کلمه عذب و عذاب میاد تو باب تفعیل قرار میگیره، معنی سلبی پیدا میکند. از خصوصیات و حالات حضرت زهرای مرضیه بارها در تاریخ اینه که این بانوی بزرگوار این افتخار رو داشتن که کانت تمرز نبی، پیامبر رو تمریز میکردن، تمریز پیامبر میکردن. تمریز یعنی ازالت المرض، ممرز یعنی پرستار، یعنی طبیب، اون کسی که بیماری رو از کسی دور میکند. تعذیب یعنی دور کردن شیرینی، یعنی گوارایی رو از کام کسی گرفتن و ناخوشی رو به کام او وارد کردن. عذاب یعنی ناخوشی و ناگوارایی به این معنا. اما عده‌ای از لغویین معتقدند که کلمه عذاب از ماده عذبه به معنای منع میاد، به معنای منع و پیشگیری. تعذیب یعنی جلو رو گرفتن، یعنی کنترل کردن کسی و مهار کردن دیگران. اگر این واژه را دقت کنید، نوعاً در دنیا ملاحظه می‌کنید به مجازات هایی هم که در شرع مقدس اسلام وجود دارد، همون مجازات های شرعی، اونهایی که خداوند به عنوان قوانین جزایی تدوین کرده است و مطرح کرده در اسلام، اونجا هم همین کلمات رو میبینید. واژه حد بر مجازات اسلامی گفته می شود. حد به معنای من است، یعنی جلوگیری و پیشگیری. اگر تلک حدود الله، حدود الهی مطرح میشه، یعنی اون مجازات های شرعی که جنبه بازدارندگی دارد، پیشگیری از جرم و بازدارندگی در اینها وجود داره. به این معنا اگر بگیم، کلمه عذاب باز هم همین معنا رو میده، یعنی عذاب الهی اون عامل کنترل و اون عامل به فرمان در آوردن انسان هاست در قبال تمرد و عصیان از فرمان الهی. شاید این معنای دوم که عرض میکنم قدری مناسب تر باشد. فرمود و قنا عذاب النار، کلمه کلمه عرض کردیم آیه شریفه رو. واژه النار خوب میدونیم به معنای آتش، اما این کلمه، این حرف الف و لام و علی که اینجا اومده، این یعنی یک نار مخصوص یا آتش مخصوص. و این آتش مانند اون آتش ها که ما گمان میکنیم نیست. در میان عرب و فرهنگ جاهلیت عربی اصطلاحی داشتن به عنوان نیران. نیران جمع نار است، یعنی آتش ها. 14 نوع آتش در میان جاهلیت عرب وجود داشت و آتش همونطور که در گذشته ایرانیان و پارسیان هم یه حالت خاصی رو داشت، در میان اونها انواع آتش وجود داشت. مثلا اینها اون سخاوتمندان و اهل جودشون، سنتشون بر این بود که انگامی که شب میشد آتشی رو روشن میکردن که اگر کسی گرسنه است، بیچاره است، درمانده است، بیاد از این به اصطلاح امکانات اونها استفاده کند. این یه نوع آتشی بود که این نار و سخا بود، سخاوتشون رو میرساند. مثلا گاهی آتش رو درست میکردن مثل این مناره ها، قرار میدادن که اگر کسی راهش رو گم کرده است در مسیر راه رو پیدا کند، میگفتن نار الهدا. گاهی هنگامی که مسافری براشون میومد، برای که اعلام کنن که مسافر ما رسیده است، آتشی روشن میکردن، نار المسافر. انواع و اقسام آتش ها رو اینها داشتن که به اینها میگفتن نیران العرب. اما آنچه خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند النار است. این الف و لام یا آتش ویژه‌ای رو مطرح میکند. این نیست مگر اون نار قهر خداوندی. این همون ناری است که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این همون آتش قهر خداوندی است که این اهل ایمان از عمق دلشون میگن ربنا پروردگارا، ما به تمام اون چه تو ما رو ملزم به اون کردی که ایمان بیاورید، ایمان آوردیم. به تمام وجود پذیرای مبانی ایمان هستیم. اما در این حال اعتراف میکنیم که تو به علینا فإننا بشرو، انسانیم و ممکن است لغزش ها و کوتاهی هایی هم داشته باشیم و معتقدیم که کوتاهی های ما را فقط تو میتوانی ببخشایی و جبران کنی، نه دیگران. لذا فاغفر لنا ذنوبنا. و از اون سوی کار هم دلنگرانیم، لذا کار رو به تو می سپاریم و از تو تمنا داریم که وقنا عذاب النار. خب این یک گفتگوی زیبا بود بین خداوند و بین اهل تقوا که اینها با پروردگارشون به زیبایی چنین سخن می گوین. حالا از اینجا بعد از این قول و بعد از این ویژگی لفظی، پاره از خصلت ها و صفات وجودی و عملی اینها رو حضرت باری تعالی مطرح می کنند. می دانید این متقین 5 ویژگی ناب دارند: الصابرین و الصادقین و الغانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. 5 ویژگی زیبا رو خداوند به عنوان نشانه های اهل تقوا مطرح می کند. همونطور که عرض کردم، اینجا دیگه جا دارد هر کدام از ما به این خصوصیات نگاه کنیم، ببینیم چقدر نزدیکیم به این الفاظ و عبارات، چقدر به این حالات ما هم وابسته ایم و چقدر فاصله داریم. اولین نکته این اهل تقوا هست که از صابرینند. من قبل از ورود به این 5 ویژگی فقط یه نکته را عرض میکنم که از جهت توحیدی خیلی مهمه و اون اینه که در این صفات خداوند فهمد از صابرینه، بعد واو و صادقینه، بعد واو و القانتینه و المنفقینه. بین این صفات یه واو میاد، یه حرف واو میاد، اینها رو با هم متصل میکنن. اگر در قرآن دقت کنید، در صفات الهی هنگامی که پشت سر هم قرار میگیرد، حرف واو وجود ندارد. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هو الله الخالق الباری المصور. بین صفات الهی واو نمیاد، اما بین صفاتی که برای انسان‌ها خداوند مطرح می‌کنه ولو برای مؤمنین مطرح می‌کنه، اینها با حرف واو با هم متصل میشن و مربوط میشن. این یه علامت سؤال برای محققین و خیلی زیباست پاسخان. هنگامی که دقت می‌کنیم علت اینه که در صفات خداوندی شما یه تجمیع می‌بینید، در صفات بشری تفکیک می‌بینیم متأسفانه. صفات خداوندی همه با هم به صحنه می آید و با هم عمل می کند. یعنی گاهی این بحث رو مطرح کردیم، ممکنه یه انسانی میگه خدایا کجا از دریچه غیب تو و خزائن اون چنانی تو کاسته می شود که آسمانی گشاده شود بر سر من ببارد. خدا چی میشه که باب رزق رو برای من باز کنی؟ چی میشه که من دست به خاک بزنم به قول قدیمی ها طلا بشه؟ خدا چرا من بعد تو این فشارهای اقتصادی باشم؟ خب اون عنایت تو، سخا تو، جود تو، مگر تو رازق نیستی؟ رزاق نیستی؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا رو بر سر من بباران. بعد میگی به کرامت خدا کجا برخورد میکنن؟ بعد آهسته اهل نظر بیخ گوش ما میگن، میگن فلانی این نکته رو بدان که ان کرم الله لا ينقض حکمته. کرم خداوند همیشه با حکمت او همکاری میکند. اونجا که حکمت حکیمانه الهی اقتضا کند دریچه های رزق رو اونچنان میگشاید که نمیدانید از کجا آمده است. من حیث لا یحتسب و من حیث یحتسب. از اونجا که گمان کنیم و گمان نکنیم میبینید میاد. احساس میکنید بعضی ها مثلا گاهی این حالت پیدا میشه براشون. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. عنایات الهی شامل حال میشود. اما گاهی هم احساس میکنیم که به هر دری میزنیم بسته از باز نمیشه. حکمت الهی هیچگاه جدا و منفک از کرامت الهی نیست. اگر خدا بخواهد بباراند بر سر کسی، این با اون لاحاظها و ملاحظات حکیمانه الهی است، نه اینکه صرفا بحث جود باشد. اگر خداوند سبحان بخواهد ببخشاید و عفو او بیاید، عفو الهی بدون حساب الهی به صحنه نمی آید. بدون عدالت خداوندی و بدون همکاری این صفت با صفت عدالت نخواهد بود. نوعا صفات الهی در کنار هم قرار می گیرند و با هم قرار دارند، جدای از هم نیستند. اما در بین ما انسان ها این اتفاق می افتد. وقتی که ما اون انسان جامع و کامل و تمام در خلقت الهی نیستیم، چنین حالتی رو داریم. گاهی در یه بعد یه صفاتی در وجود ما اوج می گیره، یعنی می بینید فلانی چقدر انسان دوست است، اما در جهات عبادی چندان توفیقی ندارد. ادهی میبینید در مسائل عبادی چقدر مصرانه، چقدر مقیده به تعبدات، به مستحبات، به اذکار، به نوافل، به تعقیبات، به جزئیات، اما در مسائل اجتماعی بسیار ضعیف و بسا ناتوان. در یه جهت یه صفات قوی، اما در یه جهت پیشرفتی حاصل نشده است. یعنی مشکل ما انسانها در باب صفات اینه که صفاتمون گاهی صفت اولی میاد واو، صفت بعدی نمیاد. تا اینو بخوایم با صفت بعدی متصلش کنیم، از صابرین به صادقین برسیم یه مقداری فاصله دارد. خود این فاصله واو نشان میده این رو که گاه این صفات با هم جمع میشوند، گاه جمع نمیشوند. اگر اینها با هم جمع شد میشه نمونه انسان کامل، میشه اون انسانی که جلوه ایست از جلوات الهی، میشه اون انسانی که سیمای کامل اون رو و تام اون رو در جمال ناظرین محمد و آل محمد. مشاهده میکنید و میبینید و این در مقام تربیت خیلی مهمه. اینی که اساسا در اسلام میگن اعتدال در صفات، محور تمام صفات اخلاقی را اعتدال قرار میدن. افراط و تفریط به کناری برود و انسان بتونه صفات خودش رو در حد اعتدال قرار بده، متوازن در زندگی در صفات حرکت کند. به گونه ای نباشه که یه صفاتی در وجود اون اوج بگیره، رشد پیدا کنه، اما حفظت شیئا و قاب عنک اشیاء، در بعضی جهات موفق، در بعضی جهات ناموفق. در پاره از مسائل واقعا دقیق حسابرسی ها منظم، اما حسن خلق در کار نیست. درون خانه خانواده ناراضی، بیرون جامعه راضی، این نمیشه. این توازن در رفتار نیست. باید اگر بخواد این واو برداشته بشه، این حسن اخلاق درون با اون حسن عمل بیرونی با هم جمع بشه تا به صفات خداوند انسان نزدیک بشه. خب این نکته ظریفی بود که در پاسخ این سوال مطرح کرد. اولین ویژگی که بعد از اون گفتار زیبای اهل تقوا مطرح میشه اینه که اینها از صابرین هم. صفت اول صبر است. استنظار دارید واقعا صبر دیگه شاید اون عاملی که همین الان اشاره کردم خدمت دوستان بسیار زیاد با همین ویژگی بستگی دارد. صبر. نفس ما آدمیان به گونه ایست که این سو و اون سو بسیار پرسه می زند. یعنی ما آدمیان بین افراط و تفریطیم. این سو می رویم، اون سو می رویم، جهش ها، جنبش ها، اعتراض ها، حالات درونی در نفس ما دیده می شود. نفس همیشه عزیزان بدانید زیاده خواه است. نفس آدمی دوست نمی دارد به یه حد معینی ایستادگی کند، یه مرزی رو رعایت کند. الانسان و حریصون علا ما منع، اون حرص درونی انسان آدمیان رو باز می دارد که مرزها رو بدرن، حدود انسانها رو، حدود خودشون رو زیر پا بگذارند و بگذارند از این مرزها. اون ویژگی که انسانها رو به اعتدال برمی گرداند، اون ویژگی که این جنب و جوشهای نفسانی رو در وجود انسان آرام می کند، حقیقت بسیار گرانقدر صبر است. این کیمیای صبر است که در وجود ما اگر بجوشد، اگر در جان ما بیاید، انسان به اون حالت اعتدال در صفات میرسه. صبر حبس و نفس، اون حالت کنترل نفس در وجود ما، اون حالت صبوری و بردباری عاملی است که انسان‌ها را از این سو زدن به اون سو زدن و افراط و تفریط کنترل می‌کنند و نگاه می‌دارند. حالا تقسیمات صبر دیگه اینها بحث‌های مفصلی داره، فقط تیتروار عرض می‌کنم. وقتی بحث صبر رو مطرح میشه، نوعاً در روایات دینی سه مؤلفه، یعنی سه تا سرفصل برای صبر رو مطرح می‌کنن. میگن یک صبر، از صبر عند المصائب و النكبات، از صبر عند المعاصی، از صبر عند الطاعه. سه تقسیم رو مطرح میکنن. میگن یا صبر در مصیبت و بلاست، یا صبر در معصیت است، یا صبر در طاعت است. هر کدام یه خط اگر دقت بفرمایید، صبر در مصائب اون چیزهایی است که ما خودمون در اون نقش نداریم، اما قوانین کلی خلقت و آفرینش وجود دارد. آمدن ها و رفتن هاست، مرگ ها، فقدان ها، از دست دادن عزیزان و امثال این هاست که اینها قواعد کلی خلقته. ما هم در این بازی آفرینش گرفتار آن هستیم و باید پذیرای آن باشیم و حکمت های آن رو بدانیم و تن به آن بدیم. تحمل اینها، نابردباری نکردن و پذیرش این قوانین خلقت، این نوع صبر است در نزد مصیبت. از صبر و اندل مصائب، صبر در حوادث طبیعی و امثال اینها، اون راهکار درست عقلانی رو پیش گرفتن، جزع فزع نکردن، خودباختگی نداشتن، در این مصائب میشه اون مفهوم زیبای صبر و اون حقیقت پرشکوه بردباری و شکیبایی. صبر در معصیت، این هم برمیگردد باز به اون قسمتی که اشاره میکردم، نوع نفس انسان ها، این که بخواد یه حدودی رعایت کند، این که بخواد یه مرزهایی رو رعایت کند، اون آزادی های منفی درونی انسان به بند کشیده شود، این دشوار است. اینجا جاییش که ما صبر در معصیت نیاز داریم. یعنی نفس میخواهد انجام بده خیلی از کارها رو، خیلی از فعالیت‌ها رو شکل بده، اما این صبر است که آدمی رو کنترل می‌کند. این رفتار منطقی درونی نفس رو به بند می‌کشد و انسان پاره‌ای از خطاها و اشتباهات رو به راحتی می‌تواند به کناری بگذارد و مقابل اون هم بایسته. وقتی تمرین زیاد می‌کنیم، صبر در جانمون فرو می‌رود، اونگاه مشکل هم نیست برامون. به راحتی می‌تونیم خیلی از مسائل رو انجام ندیم، حتی عکسمون برامون مشکل میشه. سوم، صبر در طاعت است. خب بالاخره انسان هنگامی که میخواهد طاعت خدا انجام دهد، خدمت بندگان خدا انجام بده، اینجا دشواری هایی وجود داره. تن دادن به قانون همیشه کار سختی است. بی قانونی آسان است. این که انسان ها به گریز از قانون بیشتر میل میکنن به خاطر همینه که بی قانونی آسان تر است. شما تصور بفهمید روی خط مستقیم میخواهید حرکت کنید یا از هر طرفی که خواستید برید، کدام مشکل تره و کدام را؟ اگر ابتداعا نگاه کنید، هر سو زدن آسان‌تر است از یه خط مستقیم و راه مستقیم رو گرفتن. اما اگر به نتیجه و پایانش نگاه کنید چی؟ این خط مستقیمی که شما رو زودتر به مقصد میرساند. این خط مستقیم قانونه. پرس زدن بی‌قانونی است. اینجا ابتداعا تن دادن به قانون صبر میخواد. اگر انسان صبر در طاعت داشته باشد، میتواند به کامیابی هم برسد و صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند رو کاملا لمس کنه و حس کنه. پس ما سه نوع صبر در قرآن داریم. صبر در مصائب است، صبر بر طاعت است و صبر بر معصیت است. فرمود از صابرین، این متقین طعم شیرین صبر رو چشیدند. دوم، و صادقین، خصلت دوم اینها این است که این ویژگی های خوب رو که در وجود خودشون دارن، بی صبر و امثال اون رو، اینو قرین کردن با صدق و صداقت. ما دو صداقت داریم، یه صدق گفتاری، دوم صدق رفتاری. اولین مرحله صداقت این است که انسان گفتار خودش رو، عزیزان الله اکبر، این که گفتار خودش رو با رفتار خودش منطبق کند، این اولین مرحله صداقت است. انسانی که گفته او با عمل او منطبق باشد، این انسان رو میتوانید صادق بنامید. اگر تفاوت بین گفتار و رفتار باشد، اینجا در همون مراحل ابتدایی صدق ما دچار مشکل میشیم و نمیتوانیم تحقق بدیم عنوان صدق رو در وجود خودمون. پس مرحله اول صدق آن است که گفتار با رفتار ناهمگونی ندارد، این یه صدق است. مرحله دوم صدق، صدق رفتاری، اینه که اعمال و کردار ما برای اصول و واقعیت‌های مسلم و حقانی منطبق است و جدایی از اونها ندارد. این میشه صدق رفتاری یا همون صدق عملی در کنار صدق گفتاری ما. و صادقین هر دو رو در بر میگیرد. اینها کسانی هستند که این صداقت رو دارند، گفتارشون دقیقاً همگام با رفتارشون و اعمالشون هم برای اصول صادق و یه واقعیت‌های منطبق و تخطی از اون نمی‌کنن. و صابرین و صادقین. خب این دو ویژگی رو اگر نگاه کنید، اینها ویژگی‌های شخصی است. یعنی اینها ساختن روح انسان است. صدق و صبر اون دو محور اصلی در جان و نفس آدمی و تربیت نفسانی انسان هاست. هر مقدار این دو در وجود ما بیشتر باشد، کمال نفسانی ما و شخصیت ما فراهمتر شده است و اوج گرفتیم. هر مقداری که بهرمون از این دوتا کمتر باشه، خب متاسفانه عقب‌تریم. والقانتین، این صفت سومی متقین ارتباط بین اینها و خداست و در این حال ریشه ها دارد. توضیح میدم. والقانتین، کلمه قانتین از ماده قنوت است. قنوت به معنای اون نهایت خضوع و خشوع است. اون نهایت فروتنی را قنوت میگویند. استعذار دارید شما یکی از اجزای 11 گانه رو در نماز الان قنوت میگید. قنوت چیست؟ میگید دعای دست. چرا دعای دست رو قنوت میگن؟ و قومو لله قانتین. چرا این رو قنوت میگن؟ ببینید، انسانی که می ایستد، دستها رو بلند میکند، یعنی این دست ها رو وقتی شما گرفتید نشانه چیه؟ وقتی شما دستتون رو دراز کردید پیش کسی یعنی چی؟ یعنی ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در بیش بینوا را. وقتی دست رو مقابل کسی دراز میکنید نشانه نیاز و حاجت است. کی انسان میتونه نیاز و حاجت ببرد؟ وقتی که دیگه خود رو گذاشته باشد. وقتی انسان خود رو زیر پا بنهد، میتواند اونگاه به سوی کسی برود و نیاز مطرح کند. طرح نیاز با خود جمع نمیشه. انسان اگر خود محور باشد نمیتواند نیاز ببرد. قنوت به معنای خضوع و نهایت فروتنی است. هنگامی که انسان خود رو در قبال خداوند سبحان میگذارد و می نهد، دیگه اون انانیت و نفسانیت نیست. ابراز حاجت کامل، اون فروتنی و خشوع کامل رو در قبال حضرت باری تعالی قنوت می گوین. یا مریم اغنطی لربک. اون اوج خطاب به بندگان شایسته در قرآن کریم همین است. تا انسان این انانیت ها و خودی ها و خودمحوری ها رو به کناری نگذارد، به این مقام هم هرگز نمی رسه. نمی تونه بهترین ارتباط رو با خداوند سبحان برقرار کند. والقانتین، اینها به جایی رسیدن که وجودشون رو دیگه نسبت به حضرت باری تعالی تسلیم کردند. اینها غروری ندارند. اینها خودی نگذاشتن بین خودشون به حق که حجاب بین اینها باشد. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز رو فهمیدن و درک کردن. چهارمین ویژگی اینها والمنفقین. خب ببینید، اون دو صفت اول صفات نفسانی اینها بود، سومی ارتباط اینها بین خودشون و خدا بود. حالا در کنار این کمال نفسانی و این ارتباط خوب با خداوند سبحان، شما در انتظار چی هستید؟ در انتظار ارتباط شایسته و بجا در عالم خارج با بندگان خداوند سبحان. اگر این نیاید، اون سه قبلی هم به کار نمی آید و فایده ای ندارد. به دنبال اون صبر و صدق و قنوت و المنفقین، اینها انسان هایی هستند که انفاق دارند. شاید بهترین ترجمانی که برای کلمه انفاق بخواهیم خدمت دوستان مطرح کنیم همانش که خداوند در قرآن مطرح میکنه. چه خوبه ما ترجمه بعض از واژگان رو از خود قرآن بدانیم. بسیار موارد میبینید حضرت باری تعالی در قرآن یک کلمه ای رو به ضدش تعریف میکند، به صفتش تعریف میکند. این خودش فرهنگنامه لغت جامعیه که ما رو مستقی و بی‌نیاز میکند از چیزهای دیگر. در مورد کلمه انفاق در قرآن سوره مبارکه توبه و الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، پیامبر اون کسانی که کنز میکنند طلا و نقره، یعنی سرمایه ها را، نقدینگی و غیر نقدینگی رو، اینهایی که کنز میکنند و انفاق نمیکنند، بشارت بده اینها رو به عذاب عظیم الهی. اینجا ملاحظه میفرمود قرآن کنز رو ضد چی مطرح میکند؟ ضد انفاق. انفاق ضد کنز. کنز المال المذخور. وقتی یه مالی رو این رو انباشت میکنن، راکت میکنن، پنهان میکنن، نام این کنز است، همان که در فارسی گنج میگوییم. اصلا کلمه کنز عربی نیست، این فارسی بوده است. عرب ها که گنج نداشتن، سرمایه اونچنانی نبوده است که بخوان گنجش کنن، پنهانش کنن، انباشتش کنن، این واژه رو از دیگران وام گرفتن. خود کلمه گنج همان کنز، یک نزونه ازش فعل ساخته شده. کسانی که کنز میکنن، گنج کردن یعنی چی؟ یعنی انباشت و رکود سرمایه، اموال و سرمایه ها رو از گردش و جریان خارج کردن، نام این کنز کردن است. این منطق در اسلام وجود ندارد. تلک الایام نداولها بین الناس، این سرمایه ها باید تداول در بین مردم داشته باشه، باید به گردش در بیاد، انسان ها سود اون رو ببرن، خودشون، دیگران منفعت اون رو ببینن. جریان و سیر سرمایه رو اسلام میخواد، نه انباش شدن، راکت شدن و چرخه اقتصاد اون رو خارج کردن. این لطمه است به جامعه، لطمه است به فرد. هنگامی که یه بازاری بسیار عالی است، بازار پر رونق، که این سرمایه ها در جریان، مردم پولشون رو از این بازار خارج نمی کنند، به این بازار در کلام عرب میگن سوق نافق، میگن بازاری که نافق است. پس نفق، انفاق به معنای هزینه کردن و جریان سرمایه است. فرمود والمنفقینه، این مؤمنین از ویژگی هاشون اینه که در ارتباطات اجتماعیشون با خلق منفقن. اینها سرمایه ها رو انباش نمی کنن، دپو نمی کنن، بلکه اینها رو به صحنه می آرن، هم خودشون استفاده می کنن از آنچه خدا به اینها عنایت کرده است، هم به دیگران مرحمت می کنن. اما یه نکته زیبا اینجا وجود داره و اون اینه که خداوند سبحان وقتی منفقین رو مطرح می کنن در اینجا، دیگه نمی فرماد از چی انفاق، از چه نداریم اینجا. گاهی تصریحا مشخص میشه که انفاق و مما رزقناهم ينفقون. گاهی میبینید خداوند انفاق رو به مال میزند، انفاق مالی. اما در مثل اینجا که صحبت انفاق به شکل کلی مطرح میشه، چه باید بگیم؟ باید بگیم حذف المتعلقه یفید العموم. اینجا وقتی نفر بود از چی انفاق کنید، یعنی از همه چی انفاق پسندیده است در اسلام. انفاق ممکنه فقط انفاق مالی نباشه، ممکنه انفاق علمی باشد، انفاق فرهنگی باشه. اتفاقا در خیلی از این موارد شیرین‌تر از نوع اول است، چون اثر اون بیشتره، سرمایه گذاری اون سرمایه گذاری عمیق‌تر و زیباتری است. ممکنه انفاق ارض و آبرو باشد، انسان وجاهت و آبروی خودش رو بگرو بگذارد و به جریان بیندازد و ذخیره نکنه. پس کلمه انفاق در قرآن یه معنای گسترده است، به جریان انداختن همه این سرمایه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. به تمام اینها میتوان واژه زیبای انفاق رو در قرآن اطلاق کرد، والمنفقینه. اما تأکید میکنم باز مجدد، ملاحظه فرمودید بعد از اون قنوت و اون ارتباط شایسته بی خودی با خداوند سبحان، باید اینجا بحث ارتباطات اجتماعی مطرح میشه. سیاست درست اقتصادی، سیاست‌های درست برخورد با جامعه و مردم. حالا البته می‌دونیم در بعد اقتصادی قضیه وقتی بحث انفاق مطرح میشه، ما انفاقات واجب داریم، انفاقات مستحب داریم. تو بعد مالیش عرض می‌کنم، انفاق بر فرزندان، انفاق بر همسر، انفاق بر پدر و مادر در صورتی که تمکن مالی نداشته باشن و انسان تمکن مالی داشته باشه. این سه. چهارم، حتی انفاق بر انسان مسلمانی که جان او در خطر از بین رفتن است. این همیشه جزء انفاقات واجب ما، یعنی در حضور من فلان کس داره از گرسنگی میمیرد، اینجا بر من مسلمان واجبه که انفاقش کنم، هیچ نسبتی هم بایش ندارم، اما این انسان داره جان میدهد، این انفاق هم جزء انفاقات واجب ماست. ما چهار واجب النفقه داریم در اسلام، این چهار گروه میشن واجب النفقه. اینجا انفاق واجبه دیگه، اینجا بعد از اون هم که دیگه در مسائل مالی میشه انفاقات مستحب و شایسته و قابل قبول. و اما پنجمین ویژگی، و المستغفرین بالاسحار. خب اینجا لفظ عبارت رو اول یه دقتی بکنیم، بعد نفس عبارت رو بنگرید. فرمود خصوصیت پنجم اینها این است که اینا استغفار میکنن، و المستغفرین. مستغفرین خب باب استفعال است، یعنی طلب غفران. همیشه این رو عرض کردیم، ببینید باب استفعال نوعاً در مواردی به کار برده می شود که یک سنگینی و یک ابهت و شاید یک زحمتی در این کار وجود دارد. شما بحث استخراج رو مطرح می کنید، استخراج نفت، استخراج گاز، این کمکاری نیست، بالاخره این زمین رو کاویدن، 3000 متر رفتن، 4000 متر رفتن، این ذخایر درونی زمینی رو به در آوردن، این استخراج معدنه، مثلا فلان معدن رو فلان چی رو استخراج میکنن. خود باب استفعال درش یه تلاش، یه زحمت، اصلا خود کلمه استغفار درش یه ابهتی عزیزان وجود دارد. اینه که شما شنیدید کسی در حضور امام گفت، گاهی خوندم خدمت عزیزان نهج البلاغه رو، یک کسی این گفت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حضرت دیگه خسته شدن به تعبیر من امیرالمومنین، گفتن سکنت که اموگ چی حوصله ما سر بردی با این استغفار کردن، هی داری اینطوری تخت 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 میندازی تسبیح تو، ولی کن تو میدونی استغفار یعنی چی؟ استغفار مگه به همین سادگی و گفتن و لغلغه زبانه؟ تو ارکان استغفار رو فراهم کردی؟ تو میفهمی اتدری من استغفار؟ میدانی استغفار چیست؟ استغفار 6 رکن دارد که تو داری اینطور تون تون میگی استغفار؟ اصلا باب استفعال خودش توی زحمت وجود داره. طلب مغفرت از خداوند و استغفار کردن بدون اون مایه های لازم، بدون اون جهت دادن، بدون اون حرکت، خاطر مبارکتون باشد، نمیخوام سوء برداشت از کلام بشه عزیزان، ببینید تمام این موارد گاهی عرض کردیم خدمت عزیزان، میگید ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، میگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تمام این نمادهای این چلیمی زیبای شرعی اگر صرف لفظ باشه به خداوندی خدا چیزی تو اون در نمیاد عزیزان. اینها اگر معنا نداشته باشه، اگر محتوا نداشته باشه تو وجود ما، تو قلبمون، تو عمل خارجیمون، اینا دردی رو درمان نمی کند. شما هی بگید ولا حول ولا قوت الا بالله العظیم، اما تکیتون به حول قوه هر کس و ناکسی باشد، این که خندیدن به خداست، نعوذ بالله. ما بگیم ولا حول ولا قوت الا بالله، باز داریم به حول قوه شیطانی متوسل میشیم، فرض بفرمایید میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این قفل گاف صندوق داره، اعوذ بالله چرا وانه میشه این قفل، مثلا گفت گاف صندوق مرد، خب این همین حالته، این حالت عرض به خدمتون استهزا پیش میاد تو این قضیه. نوع این نمادها و چنین جملات و عباراتی که در شهر گفته میشه، اینها پلی هستن برای رساندن ما به اون مفاهیم و مقاصد درونی اون. اگر میگوییم استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی تمام وجود ما باید حرکت کند به طرف جذب غفران الهی و مغفرت الهی، و الا که نمیشه این صرفا یه عبارتی رو بر لفظ جاری کنیم که خیلی هم شاید به مفهومش هم توجه نداشته باشیم و آشنا نباشیم. اینها یه نوع بالاخره فقط کار لفظیست و زبانیست. فرمود و المستغفرینه، و المستغفرین بالاسحار. کلمه اسحار جمع سحر است. هر کجا سین ح ر در کلام عرب به کار برده میشه، یه رازآلودی و خفا و مخفی بودن درش دیده میشه. هر کجا این کلمه به کار برده میشه، سریعا عرض میکنم از جاهایی که زود در ذهن بارکتون میاد بحث سحر است. سحر بد یا خوب، واقعی یا غیر واقعی، مردود از نظر ما، اما در سحر مخفی بودن وجود دارد، یه کار پنهانی است، یه کار رازآلود است. اصلا خود این کلمه سین حره تمام مشتقاتش چنین حالتی رو دارد. سحر در لغت عرب اون وقتی است که در اون رازهای پنهان بسیار است، پوشیدگی ها فراوان دیده می شود، درب ها بسته شده، تاریکی سایه افکنده است. یه حالت خاصی در اون وقت دیده میشه که اون رو سحر میگن. وقتی تقسیم میکنن در کلام عرب میگن ثلث پایانی شب، بعد تقسیمش میکنن میگن سدس پایانی شب. ابتدا میگن برید سراغ یه سوم، بعد میگن برید سراغ یک ششم. اون یک ششم پایانی عین سحر است دیگه. اون تقسیمات از اول مغرب، قفیله، عشیه، عتیمه تا میرسد به خود سحر، میرسد به اون بخش پایانی، اون قبل از فجر سحر نامیده میشود. در خود سحر حقایق عجیبی نهفته است. والمستغفرین بالاسحار، این متقین این خصوصیت رو دارن که با سحر انسی دارند. اینها خداوند رو در سحر میخوانند و استغفار میکنند. میدانید عزیزان که در منطق دینی ما روز وقت عبادت نیست. نجوا و مناجات در روز جایگاهی نداره، یعنی نگه جایگاه نداره، زمان اون نیست. روز رو خداوند قرار داده است به عنوان معاش، روز رو خداوند قرار داده است به عنوان تلاش. روز یه فضا جویایی پویایی، رهبانون به لیل استون به نهار. به تعبیر امیر المومنین روز فضای شیرمردی است، روز فضای شیر شرزه بودن در فضای اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دیانت و امثال این هاست. اون شب است که حال هوای رازگونه، نجواگونه اون رمز و راز رو در دل خودش پنهان دارد و اون حالات خوش معنوی عرفانی جایگاه اون ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقدم قیلا. اون ذکر و مناجات شب است که دور از چشم اغیار، بدون ریا، بدون سالوس، این دلها رو به صاحب دل نزدیک میکند. و میدونی دیگه من نمیخوام وارد این بحث بشم، تمام کنم سخن رو. خود اون حالات پایانی شب و سحر، دمدمه صبح، بهترین شرایط برای ارتباط خوش با حضرت باری تعالی. خواستن و خواندن در سحر، وقتی اون مواقع و وقتهای دعا رو در اسلام به ما معرفی میکنن، همه وقت برای دعا خوب است، اما یه وقتهایی است که اینجا دیگه تیر دعا به تعبیر ما به هدف اجابت میرسد. میگن آقا همون بهترین وقت اون خیر و وقت دعوتم الله فیها الاسحار، بهترین وقت سحر است. یا ابانا استغفر لنا، پدر برای ما استغفار کن. این فرزندان یعقوب گردنها کج کردن، میگن یا ابانا استغفر، استغفار کار مشکلی است، تو برای ما استغفار کن. این پدرم یه نگاهی کرد گفت سوف استغفر لکم، باشه به زودی، اما الان نه، باشه بعد. صوفه نه سین هم نگفت، گفت باشه کمی بگذره بعد. بعد اینو در تفسیر میبینیم که معصومین تفسیر کردن علت این که یعقوب این کارو نکرد، گفت من منتظر سحرم، اونم سحر جمعه، من منتظر سحر جمعه، چون میدونم اون موقع اگر خدا رو بخوانم، خدا روی این پیرمرد رو زمین به تعبیر ما نمیزند. مثلا بالاخره در وقتها بهترین وقت برای خواندن خداوند سبحان یعنی چی؟ یعنی برای خدا فرق میکنه؟ برای خداوند که زمان وجود ندارد، لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ نه، روح ما به گونه ایست که در این لحظات خلوت انس بدون دیگران یه ارتباط بهتری میتوانیم با خالقمون برقرار کنیم. تمام، حالا یه جمله رو بگم، این آیه به پایان میرسد. از صابرین، اینها هم با نفس خودشون متقین کار کردن، این جنبش های نفس رو مهار کردند و در زندگی با خدا و خلق صادقند و صادقین. در ارتباط با خدا هم منیتی ندارن، گذشتن از این حرفا، تسلیم او شدن و القانتین. نسبت به خلق هم اون خصت و امساک رو دست رو گشودند و المنفقین. اما میدونید این چهار صفت چقدر مشکله اگر کسی بخواد به اینها برسه؟ اگر کسی بخواد به این صفات برسه و اینها بماند در وجودش، نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که تقویت بشه و ما تقویتی نداریم مگر از ناحیه او. پس لازمه برای این که انسان بتونه این توانایی های اجتماعی، علمی، اقتصادی رو پیدا کنه، و المستغفرین بالاسحار. باید این روی رو به سوی حضرت او بکند، در بهترین اوقات خوشترین سخنان رو با او در میان بگذارد، این تمام وجود و پیمانه جانش رو در قبال تمام لطف او قرار بده تا رشحات محبت او بر جان بنشیند، و آنگاه این قوت رو انسان پیدا کنه که تو این عرصه سهمگین زندگی با این صفات زیبا بار را به ساحل نجات برساند و موفق باشد، و آنگاه خدا به او بگوید المتقی، برسد به وصف متقین و جایگاه بلند این انسان‌های شایسته. و تردیدی نکنید عزیزان، تو تمام این مشکلات و دشواری‌های زندگی اون عامل واقعی که پشت ما رو خم نمی‌کند، اون عامل واقعی که تمام ناملایمات رو بر ما ملائم می‌کند و توان تحمل رو و ایستادگی رو به ما می‌بخشد، همینه که خداوند داره میگه هر مقداری از او بیشتر بگیریم مقاوم‌تریم، هر مقداری بیشتر با او باشیم تحمل بالاتری داریم، و هر مقداری که بی بهره از این سخن گفتن با او، استغفار با او، انس با او باشیم، در قبال مسائل زندگی شکننده تر و آسیب پذیرتر خواهیم بود. امیدوارم که خداوند سبحان این ویژگی ها و صفات خوشی رو که برای اهل تقوا بازگو می کند، انشاءالله به ما هم سهم بسیار وافر و زیادی رو از این صفات نصیب و روزی بفرماید.